حالا خوبه، اینم یه فرصت خوب میشه برای آقای باقری که این حضور غیابا را هر کدوم ثبت نشده بوده، بعضی اسمشون نبوده، اینا را ثبت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در بحث استطاعت، خب مرحوم صاحب عروه فرمود استطاعت بدنی که سلامت بدن، استطاعت طریقی هم اینه که مخلا سربه، راه باز باشه، بدون دغدغه باشه. استطاعت مالی هم له زادون و راهله. مرحوم حر عاملی فرمود یه قید زد به راهله، گفت مع الحاجت الیها، و ما هم در طبقات ثلاث روایات به این نتیجه رسیدیم که حق با مرحوم حر عاملی است و روایات هم همینو میگه. یکی از دوستان گفت آقا شما که خب بالاخره یه نظر رو گرفتید. گفتم مگه من بناس با همه مخالفت کنم؟ اصلا دو تا نظر بیشتر نیست، من بنا دارم هر دو نظر سه نظرش بکنم، مردم رو بیچاره تر بکنم. نحنو ابناء الدلیل، ما به دنبال پیروی از ادله هستیم. ادله به نظر ما چیز رو ثابت کرد، اصلا نگاه نمی کنیم که این قائل دارد یا قائل نداره. بله، اگر اجماعی علیه اون بود و شرایط اجماع رو داشت ملاحظه میکنه، اگر سیره متشرعه برخلاف او بود اینجا رو تحمل میکنیم، یعنی بیگدار به آب نمیزنیم. اما نحن ابناء دلیل، در بسیاری از مباحث شما در بحث فقه پول عزیزانی که بودن دیدن من نظر هیچ کدام رو قبول نکردم، نه فقهای معاصر رو نه فقهای گذشته. در تعریف پول گفتم تعریف حقیقی تعریفی است که باید با جنس و فصل و استاندارد تعریف بشه. اگر تعریف مجازی بود و جامع نبود و به حقایق ظاهری تعریف نشده بود نمیپذیریم. بله، اونجا خرق القتاد کردیم، تعریف پول رو یه تعریف کردیم، با استدلال گفتیم این تعریف پوله، حالا ولو کسی اینو نگفته باشه. اون چه که وضع کارشناسی امروز هست اینه، شاید در بحث فقه معاصر تو یک مطلبی من مثلا با 10 تا اقتصاددان صحبت میکنم که تشخیص موضوع بدن. ما طلبه ایم، طلبه چیکار داره به موضوعات اقتصادی؟ ما طلبه ایم، چه میدونیم تورم چیه؟ باید ببینیم تورم اصطلاحش در بین کارشناسان امروز چیه؟ فقه معاصر از گرفتاری‌هاش اینه که مثل فقه رائج نیست که موضوعاتش ریخته باشه تو کتابای فقهی، باید فقه معاصر موضوعات رو بر اساس دانش معاصر باید بری بررسی کنی و کشف بکنی. بنابراین نحن ابناء الدلیل، نمی‌ترسیم، واقعا نمی‌ترسیم. روایاتو میبینیم، آیاتم میبینیم، اگر جایی موضوع رو نشناختیم، اصلا این از قدیم میگفتن تشخیص موضوع شأن فقیه نیست، نه مطلقا. حالا عرض میکنم، مثلا شما در باب غنا و موسیقی میخوای حکم بکنی، نمیشه که موضوع رو نشناسی، باید بشناسی. ولی اونجا ممکنه شأن فقیه نباشه، ولی در این که چه چیز موضوع غنا و موسیقیه، ادلش در بین روایات و آیات قرآنه، این کار توست، اینجا رو شما باید بری تشخیص بدی. برای همین یه عده میان میگن که آقا الغناء مطلقا حرام، ما همونجا ورود کردیم گفتیم خب کی میگه الغناء حرام مطلقا؟ اصلا غنا یعنی چه؟ موضوع غنا چیست؟ آیا غنا با موسیقی فرق میکنه یا نمیکنه؟ آیا صوت الانسانیه یا صوت اللهویه؟ آیا لهو در عرف به چه چیزی گفته میشه؟ اینا موضوعات تو بحث فقه معاصر نمیتونی بگی شأن فقیه نی، میخوای حکم بار کنی، میخوای بگی تورم خمس داره یا نه، باید بدونی تورم چیه. نمیشه بگی که آقا ما تا به حال میگفتیم که موسیقی حرامه، حالا میگیم خب سرود شهید مطهری رو میارن میذارن جلو، یکی دو میگید حرامه، یکی دو میگید حلال، امام فرمود حلاله، یکی دیگه میگه حرومه، بخواه چکا کن اینجا. لذا تشخیص موضوع در جاهایی که در فقه معاصر میخوای ورود کنی، آقا بعض موقع ما جهل مرکب داریم، من یواشه که بهتون میگم جهل مرکب داریم، بعد یه حکم میکنیم توش جامعه رو ممکنه دچار سختی با اون که عسر و حرج از امت اسلامی برداشته شده، البته نه مطلقا، جهاد هم عسر و حرج داره، و یه چیز بگید آقا جهاد نکن، نه اون حسابش جداست، اون ماهیتش اونه. بنابراین ما عرض کردیم نحن ابناء دلیل، ترس هم نداریم، آیات هم میبینیم، روایات هم میبینیم، سند روایات هم میبینیم، باب تزاهم و تعارض رو هم مسلطیم، بررسی میکنیم، مطلق و مقید رو تشخیص میدیم، جایی که تعارض تعارض حقیقیه تساقط میکند، نه جایی که تعارض تعارض حقیقی نیست، اونجا تساقط نیست، اونجا اطلاق و تقییده، اونجا جمع دلالیه، اونجا جمع عرفیه. لذا عرض کردیم که نظر مرحوم حر عاملی نظر درسته، با استدلالم گفتیم. خب حالا بعد از این که ما گفتیم راهل شرط نیست دیگه، این که این مال غریبه مال بعیده فرق نمی کنه. چه فرق می کنه؟ یکی ساکن مکه است، نمیتونه بره مواقف ارکانیه یه حج رو درک کنه، پاهاش فلجه، مرکب هم نداره، ویلچر هم نداره، پول هم نداره بگه بده به افرادی اونا بندازن روشونشون ببرن، ولو نزدیک عرفاته، ولو نزدیک مشعر الحرامه، چه فرق میکنه با اونی که تو مکه است، با اونی که تو مدینه است، با اونی که تو ایرانه، با اونی که کانادا است، اینا فرق نمیکنه. بنابراین از اینها گذشتیم. لذا عرض کردیم که باید رفت سراغ بقیه مسائل، و لذا این که مرحوم حر عاملی فرمود انما تعتبر الاستطاع من مکانهی، گفتیم این دیگه نمیشه ازش گذشت. آقا استطاعت یعنی استطاعت بدنی، استطاعت طریقی و استطاعت مالی. خب در استطاعت مالی هم گفتیم لهو زادون و راهله معل حاجت الیها، در صورتی که نیاز داره. این حالا این استطاعتی که باید داشته باشد، این استطاعت رو از کجا داشته باشد؟ بله بفرمایید. آه رفت سراغ اونا دوباره. بله بله. شهرت میگیره، میگه شهرت این نظر ضعف سند صحیح، ضعف دلالت رو جبران میکنه. بله ما که اون شهرت رو ما اصلا میگیم تعارض نداره. اون که گفت ما یکون له ما یحجو دیگه تخصیص نمیخوره با یه روایت که صحیحه. شهرت هم که شهرت از کجا به دست اومده؟ اگه شهرت مستندش اون روایته، ما روایت و دلالتش رو مخدوش دونستیم. بله خب بنابراین در اینجا مرحوم حره، مرحوم صاحب حره میگه این تو مسئله شش تو در مفزار جلد 12 صفحه 281 فرمود مسئله شش انما تعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده، فالعراقی از استطاع و هو فی الشام وجب علی و ان لم یکن عنده به قدر الاستطاعت من العراق. اگر از شام بخواد بره حج نزدیکتره و براش مقدوره، هم از نظر مالی هم از نظر جسمی. اما اگر از عراق که وطنشه بخواد بره، اونجا استطاعت حاصل نمیشه. پس استطاعت از اون جاییست که میخواد حرکت بکنه، نه اینکه من اصفهانیم بگم آقا من اگه بخوام برم این سفر رو از قم راحتم، اما چون وطنم اصفهانه از اصفهان بخوام برم نمیتونم برم. پس از مکان حرکت ولو وطنش نباشه، اون مهمه، نه استطاعت از وطن شرط باشد، از مکان حرکتش. و ان لم یکن عنده به قدر الاستطاعت من العراق، یعنی اگر از عراق بخواد بره 300 میلیون پول بخواد، از شام بخواد بره 250 میلیون، و این الان 250 میلیون بیشتر نداره، این مستطیعه. اگه داشته باشه که طور نیست، اما فقط عقلیه نباشه دا. مثلا پولی رو ریخته به حسابی که این حساب در مدینه است یا در مکه قابل وصوله، میگه الان تا مدینه را پول دارم، از مدینه هم تو حساب ریختم اونجا قابل برداشته، این میشه مستطیع. بله این غیر اونه که میگه پول ندارم حالا میرم بالاخره یه کاریش میکنم، این فرق میکنه. استطاعت عقلی گفتن ملاک نیست، استطاعت شرعی و عرفی لازم هست.
زمانه نیست،
چرا؟
یه زمانی مثلا فرقی طرف حقوق بگیری نبود یا مثلا کم بود،
بله بله کل شاین به حسابه.
الان طرف میگه من اطمینان دارم، حالا یعنی که میگه من اطمینان دارم که دو روز دیگه اون رو
بله بله
اگه بخواست نبود که این رو بسارم
بله طول نیست، طول نیست، مشکل نداره. بله اون عقلی نیست، نه نه عقلی نیست اون. اون ببینید میگه من پول طلب دارم، طلبمو تو مدینه به من میدم خلاص. ولی یه وقت پول نداره، میگه مثل اون تخم مرغ است، میگه این دوتا تخم مرغ که تو سر رو سرم گذاشتم الان میرم میگذرم زیر پا مرغ همسایه، ان شاء الله اینا جوجه میشه، ان شاء الله جوجاش مرغ میشه نه خروس، بعد اونا تخم میکنن، تخمشون رو میذارم زیر پاش، یه ما دو ما یک سال میشه یه عالمه مرغ، من میشم آقای شهر، هر چی به میرسه میگه سلام علیکم، تا اینو گفت دو تا تخم مرغ افتاد شکر، اگر مگر نمیشه کرد. ولی نه، اگر رو گفتن کاشتن در نه، اگر نکنه، اگر نکنه، این شرطیه نیاره، یا من پولم رو تو مدینه حواله کردم، تو مدینه به بعدش پول میاد اونجا، این چه اشکال داره؟ حالا تو بحث خود وامش هم بله اختلافیه، شما تو بحث خمس در اموال مثلا شما اگه یه پولی داشته باشی این قرض باشه و اینو یک ماه گرفتی، باید تو همین این ماه برگردونی. خب ولی پول داری الان، یه میلیارد پول داری، حد 500 میلیون که بیشتر نمیشه که، یه میلیارد، ولی چه فایده داره؟ این یه میلیارد باید تو این ماه برگردونی، یا شما این رو یه میلیارد رو قرض گرفتی اما اگر بری حج دیگه قسطش رو نمیتونی بدی، اینم بهش تعلق نمیگیره. فقط در یک جا، نه همه ی فقها ها، بعضی از فقها، حالا اگه فرصت شد میخونم براتون، آوردم فتاوا رو آوردم همراهم، بعضی از فقها میگن قرض اگر قرضی است که به راحتی و سهولتن قسطشو میتونی بدی، هیچ تعارضی هم با هزینه های حج نداره، اینجا حج بر تو واجب میشه، حجت الاسلام انجام بده. بعضی ها میگن نخه، اصلا حج مستقر نمیشه، تو باید حج تمتع اگه خواستی بری، بله مستحبه، حتی روایات میگه قرضم تونستی بگیری بگو برو حج، اما کی گفته برو حجت الاسلام؟ قرض میتونی بدی برو بگیر، این اهم از اینه که حج تمتع انجام بدم یا حجت الاسلام. حالا اونجا که رسیدیم تو بحث استطاعت، اونجا هم عرض میکنیم نظرات فقها هم هست که بالاخره بعضی میگن که اگر این پول رو گرفتی قسطش هم میتونی بدی به راحتی، هیچ تعارضی هم تو بحث مکنت مالی پیدا نمیکنی تو دادن قسطا، ولو برگشته از حج مشکل پیدا نمیکنی، چه اشکال داره؟ همینجا تو دیگه مستطیع هستی، یعنی عرفن میگن تو توانایی رفتن داری، میگه آقا قسط دارم، میگه قسطشو که بعد میتونی بدی، که رجوع به کفایت هم شرط بدونی راحت میتونی انجام بدی. بعضی میگن، بعضی میگن نه، اینا استطاعت واقعی و عرفی نیست، استطاعت واقعی یعنی از خودت داشته باشی نه از مال دیگران، این مالی که پیش توست مال تو نیست، تو حق تصرف داری اما مال مال تو نیست. بله اون مقدارش که قسطشو دادی مال توه، لذا خمس هم به همونا میگیره. اگه شما یک میلیارد قرض گرفتی آ 500 میلیون قسطشو دادی، آ این یک میلیارد دست نخورده هست، میگن 500 میلیونی که قسطشو دادی این مال توه، خمس بهش تعلق میگیره سر سال، اما 500 دیگه که مال تو نیست. من استطاع یعنی مال داشته باشه، لهو مالون، دیدید که بعضیش بود یکون لهو مالو، بعضیش بود یکون لهو ما یهود جبه، که اون مارم گفتن یعنی یکون لهو مالون یمکن ان یهود جبهی. به هر صورت این مال مال این نیست، این امانت داره. کی مال اینه؟ وقتی که قسطه رو رد کنه. این الان مثل صندوق امانته پیش این، مال مال این نیست که مستطیبش. حالا اونجا ادله رو مطرح میکنیم و اونجا میگیم که حق از نظر ما با کدام یک از آقایان هست. از نظر ادله میایم ثابت میکنیم که با این ادله آیا اون قول بعضی آقایون که اگر به سهولت میتونه بده واجب الحجه، اما اون چیزی که همه آقایون اتفاق دارن اینه که کسی بگه آقا تو میتونی قرض بگیری و حج بری، چرا نرفتی بگیری؟ هیچ کس چون این چیزی نمیگه. هیچ فقیهی نمیگوید که برو قرض کن حجت الاسلام برو. هیچ فقیه. حتی اونا که میگن اگه قرض گرفتی و میتونی ماهانش بدی و مشکل پیدا نمی کنی حج بر تو واجب میشه. مثل این حرف که آیا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خب استطاعت پس من به عنوان مقدمه واجب برم مستطیع کنم خودمو. نه خیر، اصلا روایت داره، اصلا اینطور نیست که لناس این که مقدمات استطاعت رو تهیه بکنن. نه خیر، یستحب لهم که تدبیر بکنن و از این فیض عظما بهره مند بشن، اما واجب نیست. یعنی چه؟ حالا اون اجیر شده. در اجیر بحث خاص داریم، در اجیر بحث خاص داریم، در طلبه هم بحث خاص داریم. یعنی اگر مثلا این شهریه بگیره و نیاز به شهریه داره، مثل امام میگن اصلا این واجب الحج نیست، ولو الان وضعش جوریه که بگه که بله من رو حساب، حالا هیچ کس که هم چیزی نیست، این نوار کسی گوش نده بگن که طلبه ها با شهریه واجب الحج میشن، این طلبه ها با این شهریه نون درست حسابی هم گیرشون نمیاد با پنیر، چه برسه به حج. اما مثل امام میگن اگر کسی معونش گیره به شهریه است، این اصلا واجب الحج نیست، ولذا حجش حج تمتعه. مگر از باب حج بذلی بشه، یه کسی بیاد بگه آقا من تو رو تأمینت میکنم اما نه با شهریت، مهمون من، این پولو بگیر یالا برو، برا خدا هم کار نداره. یه طلبه سید بزرگوار خیلی جوان این حج گذشته قسمتش شده بود، بعد بهش میگن که آه شما خیلی جوانی، مثلا حدود 25 سال، خیلی چطوری حج بهت واجب شد؟ گفته بود که من یه روز رفتم توی مسجد نماز بخونم، اون مسجد فاتحه بود، یه فاتحه یه فردی بود، خط بود، ها شما میگید خط، ما اصفهانی میگیم فاتحه، خط بود یه آقای پا شد گفت قربون دست آقایون هر کس میتونه امشب این نماز وحشت رو بخونه برای مرحوم پدر ما، گفت همه پا شدن رفت. یا مثلا چون دارد بعد از نماز مغرب دیگه خونده بشه، اعتنا نکردم. من گفتم این بنده خدا گفت بذار ما بخونیم. اونم فهمید که من مشغول نماز وحشت شدم، نماز خوندم و عشامم خوندم، گفتیم بشینیم یه فاتحه‌ای برای این میت هم بدیم. نشستیم گفتم قرآن خوندیم و تا اومدم بیرون برم دم این همون که اومد دنبالم گفت حاج آقا صبر کن. گفتم ها. گفت شما قم هستید؟ گفتم بله. گفت اینجا؟ گفتم نه، من امشب یه رفیق اینجا رفتم سر بزنم، اومدم اینجا نمازمو به جماعت بخونم. گفت من دیدم حال شما رو، من این پدر مرحومم واجب الحج بوده، فیش داره، پولم داره، قبول میکنی یه حج بری براش؟ تموم خرج دادم، بس فل اشه نصف فل اش دیگه، حالا طوری نیست برای شما. گفت آقا فیشا داد، خرج مکرم داد. گفت این 100 میلیونم میدم که برای زن و بچه یه چیزی بخری میری حج، اونو که نمیدونن برای چیه قضیه، اینم سوغات براشون میدی. 100 میلیونم میدم که وقتی میایی میخوای ولیمه بدی. پارسال 500 میلیون این آقا وقت میگفتن در کاروان عشق میریخت خانه خدا. این طوریه کار خدا. نگاه به این شهری ها و این زندگی ها نکنید. اگر ازا اراد شیئن ان یقول لهو کن فیکون. بله، بعض موقع تو حج به من میگفتن که آقا چند سفر؟ گفتم والا بلا نمیدونم چند سفر اومدن. میگفتن اینقدر اومدیم؟ گفتم آره اینقدر اومدم. یه طلبه یلاقبا، یه طلبه‌ای که اگه شهریه نبود نمیتونست زندگی بکنه، اما گاهی اینجور میشه. لذا از لطف حضرت حق غافل نشیم. خیلی خوب، پس فرمود انما تعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده. فالعراقی، کسی که عراقیه رفته زیارت حضرت رقیه، از استطاع و هو فی شام، آقا وضعش بدهیاش ریختن تو حسابش، دید اگه الان از شام بخواد بره میتونه بره، خرج برگشتم داره، اما اگه بره عراق یه مقدار پول اینجا تو فاصله عراق باید خرج کنه، فاصله عراقم تا مکه هزینش بیشتره. آیا این مستطیعه یا نه؟ استطاع از مکانه نه از وطن، از مکانی که هست. الان تو شام مستطیع شد، باید بره حج. خب مسافره، خب به مسافرتش ادامه میده. مسافره، ابن السبیل یعنی چه؟ ابن السبیل به کسی میگن که پول نداره، مونده تو را، میگن کمکش کنید ابن السبیله. اما این چه ابن السبیلیه که اومده شام زیارت حضرت رقیه، بهش میگن آقا 1 میلیارد ریختیم تو حسابت، بعد میبینه این خرجش در اومد برای این حج، از اینجا بخواد یه مقدارش خرج کنه بره تا عراق، از اونجا بره نمیتونه، این از همونجا مستطیع شده. من مکانهی مستطیع است، نه قدرت مالی قطعی از وطنش. خب و ان لم یکن عنده بقدر الاستطاعت من العراق، ولو پولی که ریختن به حسابش این 450 میلیونه، 450 میلیون از شام میتونه بره حج و برگرده، اگه عراق باشه باید 550 میلیون داشته باشه. نه استطاعت میگه حالا ما که هنوز ادله رو بررسی نکردیم، نظرش رو داریم، نظر مرحوم صاحب الوره داریم، ببینیم اصلا مخالف داره این حرف نداره، آیا دلیلش چیه. فعلا داریم فتوای ایشون رو میگیم. بل لو مشاء الا ما قبل المیقات متسکئن او لحاجت اخرى من تجارت او غیرها و کان له هناک ما یمکن ان یحج بهی وجب علیه. بلکه اگر برود ما قبل از میقات در حالی که این حاله با این حاله، یعنی این اصلا محاسبه مال نکرد، اما تا قبل از اینکه برسه به میقات متسکع بودا، یعنی نداشت، مستطیع نبود، به هر صورت دیگه براش احراز نبود، به احراز نشده بود، یعنی با دو دلی داره میره. تا رسید به میقات ثبت له انه مستطیع. این دیگه نمیگن تو از شهرت که راه افتادی با دو دلی اومدی، میگن میقات باید محرم بشی، از زمان احرام میتونی مشخص کنی خدایا محرم میشوم به احرام عمره حج تمتع از حج اسلام واجب. حتی ایشون میگه اگه تا میقات هم باز متسکعن بود، یعنی مضطرب بود، دو دل بود، محرم شد، آتا مسیرش تا مکه از یه میقات دیگه هم گذر میکنه، میقات اول محرم شده اما مستطیع نبوده، به میقات دوم که رسیده انکشف له انه مستطیع، میگن تجدید احرام بکنه اشکال نداره. حالا البته در اینجا ایشون میگه که یه قول احتیاطی هم هست، آره دیگه، تجدید احرام اگه به میقات دیگه رسید، ایشون میگه بعضی گفتن که هنوز میتونه احرامش درست کنه، اگه میقات دیگه نباشه که خلاص شد، اما اگه یه میقات دیگه هم تو راش بود، مثلا مدینه از مسجد از میقات ذوالحلیفه محرم شد، اومد مسیری رو رفت که به جحفه خورد، این میقات دومه، او وقت به جحفه که رسید انکشف لهو که این مستطیعه، ایشون میگه ممکنه بگیم تجدید احرام کن چون میقات دیگه، نه دیگه، وقتی تجدید احرام میکنه میگه از جحفه میگه خدایا محرم میشم به احرام عمره تمتع برای حجۃ الاسلام واجب، این درست میشه دیگه. حالا عبور از میقات حرام بود بدون احرام اگر عازم مکه هست، این که بدون احرام نیمد، با احرام من در نوعش هم الان اینجا میقات دیگه، میقات حج تمتع، اینجا میتونه محرم. البته ایشون میگه بعضی گفتن نه، بله، بل لو مشا الا ما قبل المیقات متسکعن، با دو دلی و این که نمیدونه چیکار کنه، او لحاجتن اخرى من تجارتن او غیرها و کان له هناک ما یمکن ان یهج به، به میقات که رسید دید این مستطیعه، وجب علیه، بل لو احرم متسکعن، اگه به میقات رسید هنوز دو دله، احرام حج تمتع کرد نه حجۃ الاسلام، فاستطاع بعد از میقات مستطیع شد، و کان امامه میقات آخر، از مسیر جحفه بردندش رسید به یه میقات دیگه، امکن ان یقال بالوجوب علی، ممکنه بگیم تو به میقات دیگه رسیدی تجدید احرام کن و احرامت رو به احرام عمره حجۃ الاسلام ببند، و ان کان لا یخلو من اشکال، ولو این خالی از اشکال نیست، خالی از اشکال نیست، اشکالش اینه که میگن اون چه که عهد کردی در زمان تلبیه تا آخرش به همون عهد باید باشی، نمیتونی به هم بزنی، بله این اشکال هست. حالا این نظر مرحوم صاحب عرض، تا نظرات دیگرانم ببینیم و ببینیم ادله چه میگوید. همونطور که گفتم درس فردای ما تعطیل، فقط من ها نه حوزه ها، هفته آیندم تعطیل، دهم آبان که دهم جمادی زماد الاولا هست، انشاءالله خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.